دوازده نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان به شما سلام می کنیم. آزاد اسدی هستم، همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا در نخستین ثانیه های شروع سه شنبه در ایران تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود در آغاز 15مین روز از اردیبهشت ماه ایران. با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب رو. حسین قویمی در استودیوست.
با درود فراوان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد هنوز برای داد و ستد با ایران زود است. جف راتکه سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر درباره سفر یک هیئت نفتی آمریکایی به ایران در هفته جاری گفت تایید این خبر بسیار دشوار است. وی افزود در این گزارش نام هیچ فرد یا شرکتی ذکر نشده است. آقای راتکه همچنین گفت در صورت هر فعالیتی که ناقض تحریم‌ها علیه ایران باشد، دولت آمریکا دست به اقدام خواهد زد. در گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاون وزارت نفت ایران آمده بود اعضای هیئت آمریکایی در جریان سفری که به منظور آشنایی با فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، با برخی از مسئولان، سازندگان و پیمانکاران صنعت نفت ایران دیدار می‌کنند. در خبر دیگر، مقام‌های دولت افغانستان روز دوشنبه درباره گشایش دفتر سیاسی برای گروه طالبان جهت مذاکرات آتی توافق کردند. پس از دو روز مذاکره بین 40 تن از نمایندگان طالبان و دولت افغانستان و با حضور فرستادگانی از سوی سازمان ملل، در قطر بیانیه انتشار یافت که این نشست را دیداری غیر رسمی توصیف کرده است. نمایندگان دو طرف با گشودن دوباره دفتر طالبان در قطر توافق کردند. این در حالی است که در حدود دو سال پیش در دوحه قطر دفتری با همین عنوان گشایش یافت، اما پس از بروز اختلافاتی این دفتر صلاحیت خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان طالبان اعلام کردند که درباره آتش بس بین دو طرف تا کنون توافقی حاصل نشده است. در ایران، حضور و سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دانشگاه امیرکبیر تهران به تشنج کشیده شد. آقای رفسنجانی که روز دوشنبه همراه با همسرش عفت مرعشی برای سخنرانی به دانشگاه امیرکبیر رفته بود، در بدو ورود به این دانشگاه با ده‌ها دانشجو که عکس‌هایی از بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی ایران در دست داشتند و علیه آقای رفسنجانی شعار می‌دادند مواجه شد. بر پایه تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری مهر، فارس و ایرنا، دانشجویان با ضربه زدن به کاروان خودروهای همراه هاشمی شعارهای تندی علیه او سر دادند. این دانشجویان تلاش داشتند تا با جلوگیری از ورود رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دانشگاه مانع سخنرانی او نیز بشوند. همچنان در ایران، با وجود اعتراض تعدادی از مراجع تقلید به سخنان پیشین حسن روحانی مبنی بر اینکه وظیفه پلیس به گفته او فقط اجرای قانون است، او تاکید کرد که نمیتوانیم به قوه قهریه نظام که دستبند و کلت همراهش است بگوییم بیا و اجتهاد کن. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه طی یک سخنرانی در نهاد ریاست جمهوری گفت نمی‌شود به هر کسی گفت که تو مجتهدی و می‌توانی اجتهاد کنی. به گفته وی آن وقت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. در خبر دیگر، وزیر امور خارجه ایران میگوید کار تدوین توافق جامع در حالی پیش می‌رود که همچنان جاهای خالی زیادی در متن وجود دارد. محمد جواد ظریف در شبکه اجتماعی توییتر نوشته است که ایران مصمم است با آنچه که بحران ساختگی در زمینه برنامه هسته ایران خوانده پایان داده شود. آقای ظریف در این حال میگوید که کار سخت برای تدوین توافق جامع در جریان است. خانم آزاد،
متشکرم از شما. حسین قویمی بود. خبرها شنیدید از رادیو فردا و مجله نیمه شب. ما رو میشنوید. حسن روحانی در روز معلم اجرای قانون با توجه به وظیفه و مسئولیت افراد مهم است.
آقای روحانی و در گذشته آقای خاتمی و بسیاری دیگر از روحانیون هم در سمت مشروط خواهان میستند و میخواهند قدرت رو با قانون مقید کنند.
مخالفان هاشمی رفسنجانی در دانشگاه امیرکبیر تشنج و جنجال به علت سخنرانی، مخالفان او را استوانه فتنه نامیدند. در ادامه مجله ادبی نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید اگر همراه ما بمونید. شدیدترین درگیری‌های دو ماه گذشته در شرق اوکراین آتش‌بس شکننده را با چالش تازه‌ای روبرو کرده. سازمان امنیت و همکاری اروپا میانجیگر اصلی بحران اوکراین ضمن محکومیت نقض آشکار توافق صلح از طرف دو طرف درگیر راهکار سیاسی رو یگانه راه حل این بحران اعلام کرده. کیف اما همچنان بر لزوم استقرار صلحبانان بین‌المللی در منطقه تاکید داره. از آنا رایس پیام شنویم.
گزارش ها هاکیست که در روزهای گذشته شرق اوکراین عرصه شدیدترین درگیری ها از زمان اعلام آتش بس بوده. به گفته مقامات نظامی اوکراین، یک شنبه موازه نیروهای دولتی نزدیک به 100 بار مورد هدف قرار گرفت و در این درگیری ها یک نظامی کشته شد. با این حساب آمار رسمی کشته شدگان در هفته گذشته به 10 تن رسید. در مقابل شبه نظامیان ارتش را به نقض آتش بس متهم می کنند. به گفته رهبران جدایی طلب، نیروهای دولتی در 24 ساعت گذشته بیش از 50 بار آتش بس را نقض کردند که این عملیات دو قربانی در میان غیر نظامیان داشت. ناظران بین المللی می گویند که طرفین درگیر بار دیگر از تسلیحات سنگین استفاده می کنند و این در حالی است که بر اساس توافق صلح مینسک دو طرف باید جنگ افزارهای سنگین خود را برای ایجاد نوار حایل 50 الی 100 کیلومتر عقب می کشیدند. توافق مینسک که در فوریه گذشته نتیجه مذاکرات طولانی میان روسای جمهور روسیه و اوکراین با میانجیگری آلمان و فرانسه بود، باعث صلح در شرق اوکراین نشد و روسیه اوکراین را مسئول نقض این توافق می داند. این در حالی است که کیه و غرب مسکو را متهم می کنند که نه تنها همچنان سلاح‌های پیشرفته را در اختیار شبه نظامیان قرار می دهد، بلکه ارتش خود را به منطقه اعزام کرده که در چارچوب فرماندهی مشترک با شبه نظامیان در نهایت به کرملین پاسخ می دهند. اخیراً جنرال فیلیپ بریدلوف فرمانده ارشد ناتو گفت که بر اساس منابع اطلاعاتی واشنگتن، نیروهای مشترک روسیه و شبه نظامیان در شرق اوکراین مشغول اقداماتی هستند که آن را می توان به عنوان تدارک عملیات نظامی گسترده تعبیر کرد. یک شنبه اندری پورگین از رهبران جدایی طلب در دنیتسک به خبرنگاران گفت که تا آغاز دوباره جنگ تمام عیار نیم گام فاصله داریم. واسیل گلادکیخ تحلیلگر سیاسی در کیف تشدید درگیری های پراکنده را محتمل تر از آغاز عملیات گسترده می داند.
بوایتی نگنیتانی سیتواسی نا دونباسی یه چلکوم اچویدنه. تکو زوگل دو نته.
گرایش به سوی تشدید بحران مشخص است و با توجه به انباشته شدن سلاح های تهاجمی افزایش درگیری ها قابل پیش بینی است. اما شبه نظامیان برای آغاز عملیات تهاجمی گسترده نیاز به پشتیبانی نیروهای مسلح روسیه دارند. با توجه به تلاش‌های دیپلماتیک مسکو برای تفرقه انداختن در اتحادیه اروپا در آستانه تصمیم‌گیری پیرامون تمدید تحریم‌ها علیه این کشور، بعید می‌دانم اکنون کرملین عملیات گسترده در اوکراین را آغاز کند. به نظرم درگیری‌های پراکنده و دست به دست شدن شهرها و روستاها محتمل‌تر است. که البته این وضعیت بحران را به درازا می‌کشاند.
درگیری ها در تمام طول خط مقدم شدت یافته و هومه دنیتسک، لوگانسک و ماریوپول کانون اصلی درگیری هاست. دوشنبه در شروکینه در حوالی ماریوپول نبرد شدید 6 ساعته رخ داد. نیمی از این روستا که بنا به گزارش ها به طور کامل تخریب شده در دست ارتش و نیم دیگر تحت کنترل شبه نظامیان است. اخیراً رئیس جمهور اوکراین طی تماس تلفنی با رهبران روسیه، آلمان و فرانسه بر لزوم استقرار دائم ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در این روستا تاکید کرد. پترو پاراشنکو همچنین طی این مکالمه بار دیگر خواهان اعزام صلح‌بانان بین‌المللی به شرق اوکراین شد. شد و بنابر بیانیه دفتر ریاست جمهوری اوکراین این ابتکار از سوی رئیس جمهور روسیه مورد استقبال قرار گرفت. اما دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این اطلاعات را تکذیب و تشریح کرد. ما این پیشنهاد را رد نمی کنیم اما برانیم که تصمیم گیری باید توسط طرفین مناقشه اتخاذ شود. روسیه همواره مداخله خود در بحران اوکراین را رد کرده. الیس یوریس که تحلیلگر سیاسی در کیف معتقد است که استقرار صلح‌بانان بین المللی تنها راه پایان درگیری هاست.
Етнічного конфлікту, ні релігійного, ні будь-якого іншого, ніякого немає. Це вона реальна.
Ін مناقشه نه ماهیت قومی دارد، نه مذهبی، نه ایدئولوژیک و اگر مداخله روسیه نبود، از راه مذاکره قابل حل بود. روسیه با استقرار صلح‌بانان مخالف است زیرا همچنان می‌خواهد اوکراین را تحت فشار قرار دهد و می‌داند که با بسته شدن مرز درگیری‌ها فوراً فروکش خواهد کرد.
درگیری‌ها در شرق اوکراین بیش از یک سال ادامه دارد و بر اساس اطلاعات سازمان ملل 6200 کشته و 1,200,000 آواره داشته. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در پی تظاهرات یهودیان اتیوپی تبار در بیت المقدس و تل آویو که به خشونت کشیده شد، روز دوشنبه اسرائیل متعهد شد که با نجات پرستی و تبعیض علیه آنها مبارزه کنه. به گزارش خبرگزاری‌ها، غلیان احساسات و خشمی که سالها فرو خورده شده بود، این روزها جامعه یهودیان اتیوپیایی تبار اسرائیل رو به شدت به واکنش واداشته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز دوشنبه گفت ما باید با هم در مقابل پدیده نجات پرستی بایستیم، اونو محکوم کنیم و از بین ببریم. وزیر خارجه آمریکا هم روز دوشنبه در مورد همین مسئله واکنش جدی نشان داد. جزئیات را از همکارم الهه روانشاد میشنویم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه در نایروبی پایتخت کنیا به خبرنگاران گفت مطمئن است که اسرائیل در مورد موضوع خشونت علیه جامعه یهودیان اتیوپیایی تبار تحقیق خواهد کرد. روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای آرام کردن این گروه از مهاجران یهودی با رهبران آنها دیدار کرد. انتشار یک فیلم در رسانه‌های اسرائیل در روزهای اخیر که چند پلیس اسرائیلی را نشان می‌دهد که یک سرباز اتیوپیایی تبار ارتش کشورشان را در حالی که اونیفرم ارتش را هم به تن دارد در خیابان به شدت کتک می‌زنند، ده ها هزار نفر از اتیوپیایی تبارهای ساکن اسرائیل در شهرهای بیت المقدس و تل آویو را به خیابان‌ها کشاند. تظاهرات گسترده اتیوپیایی تباران در اعتراض به رفتارهای نجات پرستانه روز یکشنبه در تل آویو با تهاجم نیروهای پلیس اسب سوار به میان تظاهرکنندگان باز هم مثل تظاهرات دو روز پیش از آن در بیت المقدس به خشونت کشیده شد. بر پایه گزارش رسانه‌های اسرائیل دست کم 50 نفر از تظاهرکنندگان اکثراً بر اثر تصادم با اسبای پلیس در تظاهرات یکشنبه در تل آویو زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 43 نفر از تظاهرکنندگان در تظاهراتی که خشن‌ترین در سال‌های اخیر در اسرائیل خوانده شده است بازداشت شدند و روز دوشنبه علیه برخی از آنها در دادگاهی در تل آویو به اتهام اوباشگری و حمله به پلیس کیفرخواست ارائه شد. رسانه‌های اسرائیل گزارش می‌دهند که فعالان جامعه یهودیان اتیوپیایی تبار در اسرائیل با وجود خشونت زیاد پلیس برای تظاهراتی در بیت المقدس در این هفته برنامه ریزی کردند. در ساعتی که بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه با هیئتی از فعالان اتیوپیایی تبار ملاقات می‌کرد، پلیس برای جلوگیری از هر گونه تجمع آنها خیابان‌های اطراف دفتر نخست وزیری را مسدود کرد. بنیامین نتانیاهو گفته بود با سرباز ارتش که به وسیله نیروهای پلیس ضرب و شتم شده و همین موضوع موجب آغاز شورش جدید اتیوپیایی تبارها شده است دیدار خواهد کرد. اسرائیل در سالهای دهه 80 و 90 میلادی در دو موج یهودیان کشور اتیوپی را به اسرائیل منتقل کرد، اما سالها طول کشید تا نهادهای اسرائیلی این مهاجران را به عنوان یهودی بپذیرند و هنوز هم نهادهای تندرو ارتدوکس یهودی آنها را به عنوان یهودی قبول ندارند. وجود تبعیض علیه اتیوپیایی تبارها در حالی گزارش می شود که مهاجران روس در اسرائیل از امتیازات زیادی برخوردارند و بیکاری در میان آنها بسیار کم است. به گزارش رادیو اسرائیل، رئیس جمهوری این کشور روز دوشنبه با اذعان به اینکه اسرائیل در نحوه رفتار خود با اتیوپیایی تبارها اشتباهاتی داشته، گفت که تظاهرات یهودیان اتیوپیایی دمل چرکینی را گشوده است که باید به آن رسیدگی شود.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید در مورد تظاهرات یهودیان اتیوپیایی تبار در بیت المقدس و تل آویو که باعث شد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به اون واکنش نشون بده و اعلام کنه که باید در مقابل پدیده نژادپرستی ایستادگی بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. 15 دقیقه بامداد در تهران در تگزاس در آمریکا اعلام شده که یکی از دو فرد مسلحی که در ماجرای موسوم به جلسه کاریکاتورهای جنجالی پیامبر اسلام کشته شدند شناسایی شده. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که اقامتگاه این فرد در شهر فینیکس در ایالت آریزونا روز دوشنبه از طرف FBI و پلیس محلی بازرسی شده. به گفته کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا بی‌وقفه در جریان این رویداد بوده و گفته که هیچ اقدام تهاجمی در هیچ نقطه جهان توجیه کننده خشونت نیست. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
در آمریکا هویت یکی از دو مهاجم مسلح به محل نمایشگاه کاریکاتورهای جنجالی پیامبر اسلام شناسایی شد. او التون سیمپسون نام دارد و از شهروندان فینیکس در ایالت آریزونا بوده است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند التون سیمپسون که در ماجرای تیراندازی روز یکشنبه در شهر گارلند ایالت تگزاس توسط پلیس از پای درآمد، از سال 2006 میلادی 9 سال پیش تحت نظر FBI پلیس فدرال آمریکا بود و یک بار هم به جرم دروغگویی به مأمور FBI برای اشتیاقش جهت پیوستن به گروه جهادی در سومالی محکوم شده بود. روز دوشنبه مأموران FBI به همراه پلیس محلی فینیکس در ایالت آریزونا اقامتگاه التون سیمپسون را مورد بازرسی قرار دادند. بازرسی از یک خودروی دوم نیز بخشی از پژوهش‌های جنایی پلیس بوده است. دو مرد مسلح در شهر گارلند ایالت تگزاس به یک نمایشگاه کاریکاتورهای پیامبر اسلام هجوم بردند و به سوی ساختمان نمایشگاه آتش گشودند. در این ماجرا هر دو مهاجم مسلح کشته شدند و یک مأمور انتظامات ساختمان نیز زخمی شد. جو هارن، سخنگوی پلیس تگزاس، روز دوشنبه در تشریح این ماجرا گفت پلیسی که مهاجمان را از پای درآورد بر اساس آموزش‌های خود عمل کرد و با اقدام به موقع جان بسیاری را نجات داد. او افزود که منظور مهاجمان رخنه به درون ساختمان بود ولی نتوانستند از سد مأموران پلیس بگذرند. به گفته شبکه‌های خبری در آمریکا، FBI از ماه‌ها پیش برای حفاظت از نمایشگاه کاریکاتورها در نزدیکی دالاس برنامه‌ریزی کرده بود. این نمایشگاه توسط سازمانی با نام پیشگام دفاع از آزادی آمریکا برپا شده بود. این سازمان $10,000 نیز برای حفاظت بیشتر هزینه کرده بود. خبرگزاری رویترز در گزارشی می‌گوید که ماجرای شهر گارلند در نزدیکی دالاس بازتاب حمله ها و یا تهدیدهای گذشته در سایر کشورهای باختری علیه نگارگری به ویژه از نوع استهزا آمیز آن از پیامبر اسلام است. از جمله در ژانویه سال جاری میلادی و به عبارت دی ماه گذشته در حمله به دفتر هفتنامی فکاهی شارل ابدو در پاریس دست کم 12 تن جان باختند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. 18 دقیقه بامداد در تهران در ادامه بحث بر سر حکومت قانون یا اجرای دستورات شرعی، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت مقام معلم در جمع معلم‌های نمونه یک بار دیگه بر لزوم اجرای قانون تاکید کرد. حسن روحانی از جمله گفت هر کسی باید وظیفه و مسئولیت خودش رو به درستی انجام بده، اما هر کسی نمیتونه ادعای اجتهاد کنه چون در چنین شرایطی سنگ روی سنگ بند نمیشه. جواد کوروشی.
کمتر از دو هفته پس از اظهاراتش درباره وظیفه قانونی نیروی انتظامی که باعث خشم روحانیون محافظه‌کار و تندروهای افراطی شد، حسن روحانی روز دوشنبه بار دیگر ترویج دین و اسلام را وظیفه مجتهدان دانست و نه ضابطین قانون. آقای روحانی گفت هر کس باید کار خودش را انجام داد، در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و به هیچ جا نخواهیم رسید.
نمیشه به هر کسی گفت تو مجتهدی میتونی اجتهاد بکنی. سنگ رو سنگ بند نمیشه.
یه قوه قهریه‌ای که قوه قهریه نظام دستبند همراشه، کلت همراشه. بی ما تو هم بیا اجتهاد کن، تو هم حوزه علمیه هستی، کار خودت بره حل کن، هر کسی وظیفه خودش انجام بده. اسلام به اینه، تقویت نظام به اینه که هر کس کار خودش درست انجام بده. ما کار خودمون انجام نمیدیم، کار خودمون رو می‌خوایم دیگری انجام بده، کار دیگران رو می‌خوایم انجام بدیم. خب نمیشه، ما هیچ وقت به اینجا نمی‌رسیم.
حسن روحانی روز پنجم اردیبهشت ما در همایش فرماندهان نیروی انتظامی گفته بود که وظیفه پلیس اجرای قانون است و نه هیچ چیز دیگر.
پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمیتونه بگه من این کار کردم برای اینکه خواستم خداوند در اونجا فرموده، پیغمبر در فلان روایت، به پلیس ربط نداره. بی خود نریم تو مخمسه، مخمسه فکری، مردم رو هم گرفتار نکنیم. پلیس یک وظیفه بیشتر نداره، اجرای قانون، همین، تمام شد. احکام شرع بخشیش در قانون آمده عیناً، برخی هم قانونی است که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، یعنی نمایندگان مردم، مخالف شرع نبود، کافیه.
پس از گفته‌های رئیس جمهوری مبنی بر وظیفه پلیس، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی بدون نام بردن از حسن روحانی گفت همه کاری را می‌شود برای خدا انجام داد.
کار را برای خدا انجام بدید، تلاشی که میکنید، این زحمتی که میکشید، این رو برای خدا قرار بدید. کار شما از جمله کارهایی است که خیلی راحت میتوانه نیت الهی و قصد و قربت در اون راه پیدا کنه. همه کارها رو میشود برای خدا انجام داد. کار شما خدمت به جامعه است، خدمت به مردم است، خدمت به جمهوری اسلامی است، خدمت به اسلام است.
دو روز بعد هم آیت الله مکارم شیرازی با نادرست خواندن اظهارات رئیس جمهور درباره مسئولیت نداشتن پلیس در اجرای احکام اسلامی، گفته‌های آقای روحانی را دارای سه اشکال مبنایی دانست و به رئیس جمهور توصیه کرد که از طرح چنین اظهاراتی پرهیز کند. به باور مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم نیویورک، این بحث‌ها در واقع ادامه همان بحث‌های مشروع و مشروط است که تا به حال به جایی نرسیده است.
سه نقطه تفارق میان مشروع گرایی و مشروط گرایی وجود داره که یکی به شرع تقدم میده و دیگری به قانون. نقطه تفارق اول این است که همه دستورات شرع به قانون تبدیل نشدند و نمیشوند. در مقابل همه قوانین هم وجه شرعی ندارند. نقطه دوم این است که قانون یک امر دنیوی است و یه مرجع دنیوی قانون رو به تصویب میرسونه. اما روحانیون معمولا به این اعتقادن که شهر منشأ الهی داره. و نقطه سوم این که بحث برابری شهروندان در برابر قانون رو ما داریم، اما در شهر چنین برابری وجود نداره. به همین لحاظ با وجود شورای نگهبان و با وجود نظارت استصوابی، باز هم مشروع خواهان زیر بار حاکمیت قانون نمیرن و میخوان شهر رو همیشه مقدم بر قانون داشته باشن. آقای خامنه ای در طرف مشروع خواهان میسته و نمیخواهد که حاکمیت مطلقه قانون رو در کشور بپذیره، چون بخشی از قدرت ایشون و بخشی از قدرت روحانیون رو محدود میکنه. اما آقای روحانی و در گذشته آقای خاتمی و بسیاری دیگر از روحانیون هم بودند که در سمت مشروط خواهان میستند و میخواهند قدرت رو با قانون مقید کنند.
در ادامه این واکنش‌ها روز 9 اردیبهشت ماه هم 121 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور از او خواستند در هر محفل و جلسه‌ای از جمله در جمع فرماندهان نیروی انتظامی کشور از اسلام دفاع کند، نه آنکه به نیروی انتظامی بگوید که موظف به اجرای اسلام نیست.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید از رادیو فردا. ادامه می‌دهیم مجله نیمه شب رو روز دوشنبه 14 اردیبهشت ماه، سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شد که حاشیه های زیادی داشت. مخالفان در شعارهای خودشون علیه هاشمی رفسنجانی او را استوانه فتنه نامیدند و گفتند جای او در دانشگاه نیست. در مقابل موافقان سخنرانی آقای هاشمی هم در پیگیری از مطالبات خودشون شعار دادند. جزئیات از هومن عسکری.
روز دوشنبه 14 اردیبهشت ماه سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی در دانشگاه امیرکبیر به تشنج کشیده شد و دو گروه از دانشجویان در مخالفت و موافقت با حضور او با هم درگیر شدند. آقای هاشمی به مناسبت روز معلم و تجلیل از گروهی از اساتید دانشگاه امیرکبیر به این دانشگاه رفته بود. گروهی که خبرگزاری‌های داخلی دانشجویان بسیجی معرفی کردند، پیش از ورود آقای هاشمی تهدید کرده بودند که اجازه نخواهند داد رئیس اسبق دو دوره دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه امیرکبیر سخنرانی کند. گروهی هم که دانشجویان اصلاح طلب، دانشجویان ترقی‌خواه و حامیان جنبش سبز خوانده شده اند، با ایجاد حلقه انسانی و سردادن شعار رفع حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی را طلب کردند. این دانشجویان همچنین آزادی زندانیان سیاسی را خواستار بودند و گروه مقابل در حمایت از اعدام همان زندانیان شعار می دادند. سایت رسمی آقای هاشمی رفسنجانی در پوشش بخشی از سخنان او یاد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از امیرکبیر را مهم دانست. به ظاهر آقای هاشمی با اشاره به شخصیت امیرکبیر که دانشگاه پلی‌تکنیک به یاد او نامگذاری شده گفته اسم دانشگاه را از شخصیتی گرفتید که هم دردها را می‌فهمید و هم برای درمان این درد تلاش می‌کرد. امیر کبیر با مظاهر استبداد درگیر شد که به قیمت جانش تمام شد، چون خشم استعمار و استبداد را همیشه به همراه داشت. آنطور که سایت آقای هاشمی نوشته، آیت الله هاشمی رفسنجانی سرنوشت امیر کبیر را نمک نشناسی ناصرالدین شاه در حق وی دانست. آقای هاشمی سالها پیش کتابی درباره زندگی و خدمات امیر کبیر نوشته بود و تاکنون بارها امیر کبیر را شخصیت تاریخی مورد علاقه خود اعلام کرده و به فراخور شرایط از کشورداری او مثال زده. روایت رئیس جمهوری پیشین ایران درباره سرنوشت امیر کبیر و به گفته او نمک نشناسی ناصرالدین شاه شاید بی‌شباهت به اوضاع این روزهای او نباشد. از انتخابات بحث برانگیز سال 88 که به برگزیده شدن محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری انجامید، به نظر میرسد روابط آقای هاشمی رفسنجانی و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به گرمای گذشته نیست. اگر در گذشته اختلاف‌ها در پس پرده باقی می‌ماند، رهبر جمهوری اسلامی آشکارا از نزدیکی آرای خود به آقای احمدی نژاد گفت و از آن پس امامت جماعت تهران به آقای هاشمی واگذار نشد. به رغم این همه از پنج رئیس جمهوری پیشین ایران از زمان به پیروزی رسیدن انقلاب 57 تا کنون یک نفر کشته شده، یکی 34 سال است در تبعید علیه نظام فعالیت می کند، دیگری مغضوب و ممنوع الخروج است و آن دیگر هم فعلاً در حاشیه به سر می برد. کارنامه اکبر هاشمی رفسنجانی نشان داده که او تا به اینجای کار از بزنگاه ها عبور کرده و عملکرد امروز او هم نشان می دهد که عزمش را برای ادامه این مسیر حفظ کرده است.
گزارش مومن عسکری را شنیدید از رادیو فردا. اما همراه بشیم با فرباز غریب و خبرهای ورزشی امشب را هم بشنویم.
سومین مزایده دو باشگاه پرسپولیس و استقلال سرانجامی نداشت و واگذاری دو تیم سرخابی پایتخت به مزایده چهارم کشیده شد. سازمان خصوصی سازی قرار بود روز دوشنبه نام برنده مزایده باشگاه پرسپولیس را اعلام کند، اما به گفته رئیس این سازمان بدهی بانکی هدایتی یکی از اعضای شرکت استیلازین برنده مزایده باعث شد تا واگذاری سرخابی ها به چهارمین مزایده کشیده شود. در گزارشی که دوشنبه از شبکه خبر سیما پخش شد، امیر عابدینی مدیرعامل پیشین پرسپولیس و سخنگوی شرکت استیلازین در این مورد میگوید
دیون آقای هدایتی یک ارتباطی به استیلازین نداره. شرکت استیلازین با تعیین و تحلیل میشد. بنده با صراحت میگم که آقای هدایتی تو اعضای سهامداران نیست. بعضی اعضای خانواده‌اش هستن ولی خودش به صورت شخصی نیست.
به گفته مسئولان چهارمین مزایده سرخابی ها قرار است روز 29 اردیبهشت ماه جاری برگزار شود. فدراسیون کشتی ایران با صدور بیانیه‌ای پیشنویس اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی این کشور را که از سوی وزارت ورزش تدوین شده مغایر با سیاست‌های کمیته جهانی المپیک دانست. سایت خبر آنلاین از این بیانیه به عنوان اعلام جنگ رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی به وزیر ورزش و جوانان یاد کرده. در خبر دیگری در مورد کشتی، تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در پیکارهای قهرمانی آسیا 2015 راهی قطر شد. این رقابت‌ها از روز چهارشنبه 16 اردیبهشت در شهر دوحه آغاز می‌شود. کاروان 27 نفره تیم بنیادکار ازبکستان برای دیدار با تیم پرسپولیس ایران دوشنبه شب وارد تهران شد. دیدار تیم‌های بنیادکار و پرسپولیس در چارچوب آخرین هفته مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا چهارشنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. پرسپولیس در گروه اول لیگ قهرمانان با 9 امتیاز بعد از لخبیای 10 امتیازی در رتبه دوم ایستاده و در صورت پیروزی مقابل حریف ازبکستانی صعود می‌کند. بنیادکار با 1 امتیاز بدون امید صعود در رتبه آخر گروه 1 قرار دارد. و خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه از محاکمه یک ورزشکار سرشناس ایرانی به جرم تجاوز به عنف در دادگاه کیفری استان تهران خبر داد. ایسنا که نام این ورزشکار را اعلام نکرده نوشته این ورزشکار در حال حاضر با این اتهام سنگین روبرو شده و باید در مراحل دادرسی به دفاع از خود بپردازد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان و شب زنده داران در ایران. ادامه میدیم این بخش رو با مجله هفتگی ادبی رادیو فردا. قبل از اون البته بریم خبرها رو بشنویم باز هم با حسین قریمی.
با درودی دیگر بار، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد هنوز برای داد و ستد با ایران زود است. جف راتکه سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر درباره سفر یک هیئت نفتی آمریکایی به ایران در هفته جاری گفت تایید این خبر بسیار دشوار است. وی افزود در این گزارش نام هیچ یا فرد یا شرکتی ذکر نشده است. آقای راتکه همچنین گفت در صورت هر فعالیتی که ناقض تحریم ها علیه ایران باشد دولت آمریکا دست به اقدام خواهد زد. در گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاون وزارت نفت ایران آمده بود که اعضای هیئت آمریکایی در جریان سفری که به منظور آشنایی با فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری انجام می‌شود با برخی از مسئولان، سازندگان و پیمانکاران صنعت نفت ایران دیدار می‌کنند. در خبر دیگر، مقام‌های افغانستان می‌گویند در حمله افراد طالبان به یک ایست بازرسی در استان بدخشان دست کم 16 مأمور پلیس کشته شدند. نیلوفر ابراهیمی، یکی از نمایندگان پارلمان افغانستان، زمان این حمله را یک شنبه شب ذکر کرد و گفت 13 تن از کشته شدگان مأموران مرزبانی و 3 تن دیگر مأموران انتظامی بودند. به گفته خانم ابراهیمی در پی این حمله 7 مأمور پلیس نیز مفقود شده و از سرنوشت آنان خبری در دست نیست. گروه طالبان مسئولیت این حمله هماهنگ شده را بر عهده گرفته است. همچنین مقام‌های افغانستان روز دوشنبه درباره گشایش دفتر سیاسی برای گروه طالبان جهت مذاکرات آتی توافق کردند. پس از 2 روز مذاکره بین 40 تن از نمایندگان طالبان و دولت افغانستان و با حضور فرستادگانی از سوی سازمان ملل در قطر بیانیه انتشار یافت که این نشست را دیداری غیر رسمی توصیف کرده است. نمایندگان دو طرف با گشودن دوباره دفتر طالبان در قطر توافق کردند. این در حالی است که در حدود 2 سال پیش در دوحه قطر دفتری با همین عنوان گشایش یافت، اما پس از بروز اختلافاتی این دفتر صلاحیت خود را از دست داد. در ایران حضور و سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، در دانشگاه امیرکبیر تهران به تشنج کشیده شد. آقای رفسنجانی که روز دوشنبه همراه با همسرش عفت مرعشی برای سخنرانی به دانشگاه امیرکبیر رفته بود، در بدو ورود به این دانشگاه با ده‌ها دانشجو که عکسهایی از بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی در دست داشتند و علیه آقای رفسنجانی شعار می‌دادند مواجه شد. و در خبر دیگر، با وجود اعتراض تعدادی از مراجع تقلید به سخنان پیشین حسن روحانی مبنی بر اینکه وظیفه پلیس به گفته او فقط اجرای قانون است، او تاکید کرد که نمیتوانیم به قوه قهریه نظام که دستبند و کلت همراهش است بگوییم بیا و اجتهاد کن خانم آزاده.
خیلی متشکرم از شما حسین قویمی. خبرها شنیدید از رادیو فردا. این انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا نیست. فقط بخش خبری ما به پایان میرسه و شما میتونید همراه بشید با مهداد قاسمفر و با او درباره ادبیات بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. هر جایی که هستید سه شنبه آرامی داشته باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک، با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود تا ابتدا چند خبر بشنویم و بعد با مهمان این هفته این برنامه همراه بشیم. عشق تابستانی، رمانی از جویس کارول اوتس، نویسنده صاحب‌نام آمریکایی با ترجمه خجسته کیهان را بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر کرده است. سنگر و قمقمه‌های خالی، مجموعه داستان‌های کوتاه نویسنده فقید بهرام صادقی که چاپ اول آن در 1349 بود و سالها نایاب را اکنون نشر نیلوفر تجدید چاپ کرده است. سنگر و قمقمه‌های خالی از جمله بهترین مجموعه داستان‌های ادبیات داستانی معاصر ایران شمرده می‌شود. وسوسه‌های غربت، رمان تحسین شده است به قلم ایلیا ترویانوف به ترجمه مریم معیدپور که نشر افق منتشر کرده است. ترویانوف از سرشناس‌ترین نویسندگان معاصر آلمان است و آثارش جوایز متعددی دریافت کرده. در کنار جک کرواک، ریچارد براتیگان و عده‌ای دیگر، چارلز بوکوفسکی از نامدارترین شاعران آمریکایی دوره‌ای که به نسل بیت مشهور شدند. شاعرانی که از اواسط دهه 50 میلادی پایه‌گذار جنبشی عموماً معترض به نرم‌های اجتماعی بعد از جنگ جهانی دوم بودند. آثار چارلز بوکوفسکی عموماً در ایران غیر قابل چاپ تشخیص داده میشه مگر با سانسور گسترده. حالا 4 مجموعه از شعرهای بوکوفسکی به همت مصطفی رضیعی با زبانی پاکیزه و دقیق و امانتدارانه ترجمه و یک جا به طور مجانی در نشر الکترونیکی شهرگان منتشر شده. مست پیانو بنواز مثل سازی ضربی تا وقتی که کمی از نوک انگشتایت خون بچکد، سوختن در آب، غرق شدن در شعله، دعای خیر پرنده مقلد و سفرهای عاشقانه اتاقهای اجاره‌ای. مصطفی رضیعی مهمان این هفته ماست. اما پیش از گفتگوی من، شعری از چارلز بوکوفسکی رو با صدای مترجم اثر بشنوید.
از دفتر شعر، شعرهای عاشقانه اتاقهای اجاره‌ای، شعر شماره 4، زخم موقع اصلاح. هیچ وقت کاملا درست نیست، طوری که مردم نگاه میکنن، طوری که موسیقی مینوازد، طوری که کلمات نوشته میشوند. گفت هیچ وقت کاملا درست نیست، تمام چیزهایی که به ما آموختن، تمام عشقهایی که دنبالشان میدویم، تمام مرگهایی که باهاشان میمیریم، تمام زندگیهایی که زندگی میکنیم، اینها هیچ وقت کاملا درست نیستند. اینها به زحمت به حقیقت نزدیک میشوند. این زندگیهایی که زندگی میکنیم یکی بعد از دیگری به نام تاریخ روی هم تنبارشان میکنیم. زباله گونه ها، انهدام نورها و راه، هیچ کدام کاملا درست نیست. گفت اصلا به زحمت میتوانند درست باشند. جواب دادم فکر میکنی اینها را نمیدانستم و از آینه دور شدم. صبح بود، بعد از ظهر بود، شب بود، چیزی عوض نشده بود. همه چیز سر جای خودش قفل شده بود. چیزی برق زد، چیزی شکست، چیزی باقی ماند. من از پله ها پایین رفتم و واردش شد.
خیلی سپاسگزارم آقای مصطفی رضیعی. 4 تا کار همزمان تقریبا از بوکوفسکی شما منتشر کردید به صورت نشر الکترونیک در نشر شهرگان کانادا که به صورت مجانی قابل دسترسی هست برای مخاطبان و علاقمندان به شعر و شعر جهان و به خصوص علاقمندان خاص شعر بوکوفسکی. چطور شد که شما دست به چنین کاری زدید و 4 کار سنگین از بوکوفسکی رو برداشتید، ترجمه کردید و با این کیفیت هم منتشر کردین به صورت الکترونیکی و بدون هیچ گونه مطالبه پولی برای استفاده از این کتاب ها؟
جوابش اینه که یکی این که آخرین راه حلی بود که باقی مونده بود بعد از این که نذاشتن کتاب ها در ایران منتشر بشن، و دوم همین که در دست رسن برای هر کسی که بتونه اونها دانلود بکنه، خودش بخونه یا به دوستانش بده که اینها بخونن میتونه به مخاطبی دست پیدا بکنه که کتاب های چاپی الزاماً نمیتونن بهشون دست پیدا بکنن. این مخاطب هم الزاماً داخل ایران یا فرزند بگیم داخل کانادا نیست. این مخاطب میتونه هر جای دنیا باشه و تمام چیزی که احتیاج داره یک دستگاهی که باز بتونه این کتاب ها رو دانلود بکنه و زبان فارسی که بتونه اونها رو بخونه.
ما میدونیم که چارلز بوکوفسکی از زبانی در شعر شهر میجوه که بسیار رها و آزاد است و در قید و بند آنچه که اخلاق سنتی به هر حال مراقبش هست و توصیه میکنه که بعضی کلمات رو نباید در شعر به کار برد رو اعتقادی نداره و بسیار زبان راحتی داره. شما کارهایی از او رو که ترجمه کردید و به وزارت ارشاد دادید برای گرفتن مجوز، البته کارهایی رو که قطعا شما قبلا انتخاب کرده بودید لابد که مشکلی نداشته باشن از نظر ارشاد در میان کارهای بوکوفسکی، اما اونها هم تحمل نشده و ظاهرا مجوز نگرفتن.
درسته، در حقیقت به شکل 5 دفتر رفته بودم به ارشاد و اون دفترهایی که به ارشاد رفته بودن دو تفاوت خیلی اساسی با این دفترهایی که الان منتشر شدن دارن. یکی این که حجمشون خیلی کمتر بود و یکی هم این که بعضی کلمه ها در اونها استفاده نشده بود. ولی 4 تا از اون دفترها رو شفاهم توقیف کردن. یکی از دفترها با حدود 12 صفحه حصری مجوز گرفت ولی امکان انتشار پیدا نکرد. علتش هم این بود که روزنامه کیهان یک مقاله مفصلی منتشر کرد به اسم این که چشمه چطور باطلاق شد و در اونجا یک مثالی که گذاشته بودم از نمونه شعرهایی که وزارت ارشاد به قول اونها لطف کرده جلو انتشارش رو گرفته، یک پاراگراف از دفتر شعر دعای خیر پرنده مقلد بود که اونها گذاشته بودن و همون پاراگرافی که روزنامه کیهان منتشر کرد باعث شد که ناشر جرئت نکنه حتی همون کتابی که داره مجوز بود رو منتشر بکنه.
خب در حال حاضر الان 4 مجموعهش بدون هیچ گونه سانسوری و بدون هیچ گونه حذف و اضافاتی به شکل خیلی تمیز و مرتبی هم در آمده و در انتشارات الکترونیکی شهرکان قابل دسترسی است برای هر مخاطب و علاقمندی که الان صدای ما رو شاید میشنون. برگردیم به خود کارهای این ترجمه. به نظرم فارغ از دشواری ها نبود در زمان ترجمهش.
من در مورد زبان سعی کردم یک زبان ساده فارسی انتخاب بکنم. چیزی که وجود داره اینه که بوکوفسکی وقتی شعر میخونه خیلی ساده و معمولی شروع میکنه شعرش رو میخونه، انگار داره از یه صفحه روزنامه یه مقاله میخونه برای مثلا یه کلاس. من فکر میکنم که این زبانی که انتخاب شده مناسبه برای انتقال شعرها به زبان فارسی. این رو هم در نظر دارم که ترجمه شعر اصلا موضوع راحت و ساده ای نیست.
بزرگترین مشکلی که شما باش دست و پنجه نرم کردین توی ترجمه این همه کار از بوکوفسکی که مقدارش هم کم نیست واقعا چه مواردی بود؟
یک موضوع شکست خطه. بوکوفسکی در جاهایی که حتی توی انگلیسی معمول نیستن خطش رو میشکنه و میره خط بعد. یعنی بیشتر این احساس بر من بود که چون دلش میخواسته رفته خط بعد، نه اینکه چون الزامی وجود داشته که مثلا بره خط بعد. و این بعض وقتا کار سخت میکنه چون بعضی جاها وسط کلمه رفته خط بعد. من سعی کردم به همون نحوی که اون دلش میخواد توی فارسی بیارم. این موضوع دیگه مسئله کلمه هایی که با کاسکه استفاده میکنه و اینها شاید برای بعضی خواننده های فارسی زبان شوک آور باشن که یک نفر اینا راحت در مورد خیلی مسائل صحبت کنه و کلمه های استفاده میکنه که عادت نداریم ما توی کتاب ها ببینیم، مخصوصا توی کتاب های شعر عادت نداریم ببینیم. من سعی کردم همون کلمه ها رو بیارم بدون اینکه دست ببرم توشون.
حالا جدای از این موضوع، یعنی راحتی زبان بوکوفسکی و بیقیدی که داره و معتقد به رهایی در بیان احساس شاعر هست، به همین خاطر شعرش رو مملو میکنه از کلمات و واژگانی که به اعضا و اندام و بدن آدمی برمیگرده، زنان و مردان، همینطور به زندگی هایی که خودش گذرونده، در تجربه های شخصی و زیسته خودش رو در شعراش میشه دید. اما یک تلخی فردی، یک پوچنگاری زندگی، یک بی‌اعتباری جهان در شعر او هست و در این حال یک سرخوشی پر امید هم در شعرهاش موج میزنه.
درسته، بوکوفسکی رو به نوعی ملک و شعرهای آدم های فقیر امریکای شمالی میشناسن. برای اینکه اون با این آدم ها زندگی کرده، همونطوری که اونها زندگی میکردن در اوج فقر برای سالها، باشون کار کرده، باشون مست کرده، باشون خوابیده، با آدم هایی که دور برش بودن و نتیجه تمام اینها رو آورده به نوشته نوشته هاش. من وقتی حالا فارغ از شعرها داستان های رمان های بوکوفسکی رو میخونم، این احساس به این دست میده که همشون به نوعی کتاب خاطرات هم در ژانرهای مختلف. سر زندگیش هم یک مثل معجزه است، مثل معجزه ای که یک نفر بهش رسیده باشه و یک ایمان فردیه که به خودش داره و این رو منتقل میکنه به خوانندش، که درسته که همه ما به نوعی بدبختیم ولی زندگی چیزهای خوب خودش رو هم داره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر بود با مصطفی رضیعی، مترجم چهار مجموعه شعر چارلز بوکوفسکی، شاعر آمریکایی. سپاس از اینکه ما رو در این برنامه مرور کتاب همراهی کردید. تا هفته بعد.